ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 25 اردیبهشت سال 1398 خورشیدی، برابر با 15 می سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه به نقل از یک منبع مطلع سازمان انرژی اتمی ایران نوشت که توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی آغاز شده است. این منبع مطلع که ایسنا به نام و سمت او اشاره نکرد، گفته است توقف برنامه‌های مربوط به رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در تأسیسات عراق برنامه‌هایی هستند که با جدیت دنبال می‌شوند. پیشتر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتقاد از اروپا اعلام کرده بود که ایران از روز 18 اردیبهشت امسال اجرای برخی تعهدات خود در توافق برجام را متوقف می‌کند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید نرخ‌های فعلی ارز پایدار نیستند و بهای ارز در ایران ممکن است به گفته او هر لحظه تغییر کند. عبدالناصر همتی آینده بهای ارز در ایران را نامشخص توصیف کرده است. رئیس کل بانک مرکزی متغیرهای سیاسی را یکی از عوامل اصلی تاثیرگذاری بر نرخ ارز عنوان کرد. ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال پیش با جهش ناگهانی بهای ارز روبرو شد. در اردیبهشت پارسال قیمت هر دلار آمریکا 6000 تومان بود که این قیمت با فراز و نشیب فراوان در مقطعی به حدود 20000 تومان هم رسید. هم اکنون بهای دلار در بازار آزاد نزدیک به 14000 تومان رسیده است. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی حسن روحانی گفت لایحه جامع شفافیت در جلسه روز چهارشنبه دولت نهایی شده. به گفته آقای نهاوندیان این لایحه راه مقابله با فساد و تأمین حقوق عمومی مردم را هموار خواهد کرد. معاون اقتصادی حسن روحانی لایحه شفافیت را متمرکز بر سه محور توصیف کرده است.
این که مردم حق دارن به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می شود، مخصوصا بیت المال، اطلاع داشته باشن. دوم، حق داره هر شهروندی به مسائل مربوط به خودش، تصمیم گیری هایی که در مورد اون میشه، اطلاعاتی که در مورد او در ادارات مختلف، نهادهای مختلف هست، دسترسی داشته باشه. و سوم، تکلیفی که همه دستگاه ها دارن نسبت به حراست از حریم خصوصی.
تمامی مؤسسات قوای مقننه، مجریه و قضاییه و نهادهای مؤسسات خصوصی و همچنین تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی که وظایف عمومی دارند، تحت شمول قانون جامعه شفافیت قرار خواهند گرفت. فعالیت‌های اقتصادی و دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی نیز باید عمومی شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش آلمان میگوید که تمامی فعالیت‌های آموزشی خود را در خاک عراق متوقف کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آلمان دلیل توقف فعالیت‌های آموزشی 160 سرباز این کشور در عراق را افزایش تنش‌های منطقه‌ای توصیف کرده است. با این همه آلمان میگوید ممکن است برنامه‌های آموزشی و تمرینی در روزهای آینده از سر گرفته شود. ارتش آمریکا هم روز سه‌شنبه در خصوص افزایش تنش‌ها در عراق و تهدیدهای قریب الوقوع علیه نیروهای نظامی این کشور هشدار داده بود. ارتش آمریکا حضور نیروهای تحت حمایت یا نزدیک به ایران در خاورمیانه را علت این نگرانی‌ها اعلام کرده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. انتقاد نمایندگان کنگره آمریکا را داریم از اینکه به اندازه کافی در جریان سیاست‌ها و تدابیر دولت آقای ترامپ در پیوند با ایران قرار نمی‌گیرند. گفتگویی داریم با نادر اسکویی، کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در واشنگتن، درباره تنش‌های موجود میان ایران و آمریکا.
نیروهای مرکزی آمریکا سنتام وظیفه‌شون اینه که برای هر نوع درگیری احتمالی و هر نوع بالا رفتن تنش بین نیروهای آمریکا و نیروهای ایران و نیروهای نیابتی وابسته به ایران زیر فرمانده خود، همیشه خودشون رو آماده نگه دارن.
سخنان آیت الله خامنه ای را از دو زاویه سیاسی و هسته‌ای بررسی میکنیم. گفتگوی داریم با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد و مشاور نهادهای بین المللی ساکن بریتانیا، درباره بازار متشکل ارزی.
بانک مرکزی با همکاری یا با دستور دولت میخواد سیستم قیمت گذاری ارز بازار آزاد رو، اون کلمه آزاد رو برداره و تبدیل کنه به یک سیستم بازار ارز دستوری.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. بعضی نمایندگان کنگره آمریکا شکوه کردند که به اندازه کافی در جریان سیاست‌ها و تدابیر دولت دونالد ترامپ در پیوند با ایران قرار نمی‌گیرند. گروهی از نمایندگان دموکرات هم می‌گویند دولت باید در این زمینه نشست‌های علنی با آنها برگزار کند. دولت آمریکا به این خواسته‌ها پاسخ نداده است. گزارشی از فرهاد سلمانیان.
بعضی از اعضای کنگره آمریکا میگویند دولت آن کشور اطلاعات لازم را درباره تنش‌های جاری میان واشنگتن و تهران در اختیار کنگره قرار نمی‌دهد. در پی ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، ایالات متحده گروهی از کارکنان سفارت خود را در عراق به دلایل امنیتی از آن کشور خارج می‌کند. نانسی پلوسی، سخنگوی دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار تشکیل نشستی در پیوند با تحولات ایران برای اعضای مجلس نمایندگان شده است. دولت آمریکا هنوز با این خواسته موافقت نکرده است. سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا از جمله در گفتگوی زنده با روزنامه واشنگتن پست گفت که دولت آمریکا باید برای اقدام نظامی علیه ایران موضوع را در کنگره مطرح کند.
اگر دولت دونالد ترامپ در فکر جنگ با ایران است، نمیتواند بدون مراجعه به کنگره این کار را انجام دهد. باید موضوع را به کنگره ارجاع دهد. در کشور ما تمایلی به جنگ وجود ندارد و باید برای مسائل راه حل صلح‌آمیز پیدا کرد.
قانونگذاران آمریکایی از جمله چند تن از همحزبی‌های جمهوری‌خواه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از بی‌خبری در مورد تحولات ایران ناراضی بودند. تنش میان دو کشور با سیاست فشار حداکثری و تلاش واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و در مقابل محدود کردن حضور در توافق هسته‌ای از سوی ایران بالا گرفته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند به دلیل دریافت اطلاعاتی از تهدیدات جدید ایران، نیروهای نظامی خود را در منطقه تقویت کرده‌اند. برخی اعضای دموکرات کنگره هم می‌گویند دولت باید نشست‌های علنی در این مورد برگزار کند. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر به نقل از بعضی مقام‌های دولتی آمریکا نوشت جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، دستور بازنگری طرحی را داده که یکی از مفاد آن گزینه اعزام 120 هزار نظامی آمریکایی به خاورمیانه بوده است. در این طرح شرط اعزام نیروی تقویتی حمله جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی یا تسریع فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سوی ساخت بمب اتم است. با این حال دونالد ترامپ گفته است که این خبر را جعلی می‌داند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته برای اعزام 120 هزار نیرو به خاورمیانه برنامه ریزی نکرده، اما امیدوار است که این کار لازم نباشد.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان. با توجه به تحولات در ساحت‌های گذشته، گفتگویی داشتم با نادر اسکویی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای اسکویی پیشتر مشاور غیر نظامی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بوده است. ابتدا ارزیابی را درباره گزارش‌هایی که از فعالیت‌های آماده‌سازی ارتش آمریکا در منطقه منتشر شده می‌شنوید.
به هر حال نیروهای مرکزی آمریکا سنتام وظیفه‌شون اینه که برای هر نوع درگیری احتمالی و هر نوع بالا رفتن تنش بین نیروهای آمریکا و نیروهای ایران و نیروهای نیابتی وابسته به ایران زیر فرمانده خود، همیشه خودشون رو آماده نگه دارن. و این بارم طبیعی است که از اونجایی که فکر می‌کردند، به نظر من میاد که میزان تهدیدات بسیار جدی هست، در حقیقت نیروهای وسیع‌تر از اون چیزی که ما انتظار داشتیم رو در این چند روز بسیج کردن. مثلا هم ناوبر امریکایی لینکلن رو زودتر از موعد به خلیج فارس آوردن، هم هواپیماهای B-52 رو به پایگاه هوایی امریکا در دوحا فرستادن. به هر حال همه اینها نشون میده که خطر رو خیلی جدی گرفتن، خطر حمله شیعه های میلیشای عراقی به تأسیسات نظامی آمریکا، به پست های دیپلماتیک آمریکا در عراق، خطر حمله نیروهای حوثی به کشتی های امریکایی، کشتی های خارجی و حتی حوادثی در خود خلیج فارس.
همونطور که خبر دارین، وزارت دفاع آلمان گفته که خود آلمانی ها هیچ نشونه ای در دست ندارن مبنی بر این که تهدیدهای اعلام شده از طرف آمریکا واقعا از طرف ایران باشه. یک فرمانده ارشد بریتانیایی در منطقه هم تقریبا همین مطلب رو بیان کرده، در صورتی که نظامیان آمریکایی نکته مخالف این رو بیان میکنن. این تفاوت دیدگاه نظامیان مستقر در منطقه رو چطور ارزیابی میکنید؟
فکر کنم امکانا اطلاعاتشون متفاوت بوده. فکر نمی کنم سنتام این همه بخواد نیروهای مختلف رو در این مدت به این کوتاهی به منطقه خودش ببره، مگر اینکه فکر میکنه که زیر تهدیدات خیلی جدی بوده باشه. به هر حال واقعیت اینه که گذشته سپاه و گذشته نیروی قدس این مسئله رو برای این شک رو برای سنتام به وجود میاره. دقت بکنی که از روزهای اولین روزهای تأسیس جمهوری اسلامی تا امروز 40 ساله که نیروهای آمریکایی در منطقه، چه نیروهای دیپلماتیکش چه نیروهای نظامیش، زیر حمله نیروهای نیابتی وابسته به سپاه و نیروی قدس بودند. از حملات بیروت 1982 شروع بکنین، به جلو بیاین حملات برجای خوبا رو دقت بکنین در عربستان، و بعدم در زمان جنگ با عراق 600 نفر کشته‌ای که امریکایی ها دادن به وسیله حملاتی که نیروهای نیابتی نیروی قدس و سپاه پاسداران در عراق به اونها کرده بودند، بمب‌های راهی که می‌ذاشتن در راه‌های اونها که به اصطلاح تمام وسایل حمل و نقل امریکایی رو منفجر بکنن. کلاً نگاه کنین نزدیک 1000 نفر آمریکایی در این مسائل که به طور مشخص میتونیم بسلش بکنیم به حملات نیروهای نیابتی ایران به آمریکا کشته شدن. برای همین طبیعتاً هر نوع تهدیدی رو و هر نوع اطلاعاتی در این زمینه رو داشتن جدی میگیرن. فکر نمی کنم بدون داشتن اطلاعات دقیق راجبه این تهدیدات سنتکام میرفت و این همه نیرو به اونجا می آورد.
هم مقام های آمریکایی گفتن که در پی جنگ با ایران نیستن و هم رهبر جمهوری اسلامی به همین نکته اشاره کرده و گفته که جنگی صورت نخواهد گرفت. در این صورت چطور میشه تفسیر کرد وضعیت فعلی رو؟
دو چیز متفاوته. یکی جنگ کلاسیکه بین نیروهای آمریکا و نیروهای ایران در منطقه و در خود خاک ایران. فکر میکنم همونطور که به درستی گفتین هم رهبری ایران هم کاخ سفید هر دو هیچ کدومشون نه این خواستو دارن نه انتظارشو دارن که وارد همچین جنگی بشن، چون جنگی است که نه به نفع آمریکاست، نه به نفع ایرانه، نه اصلا به نفع صلح منطقه است. همه چی رو به هم میزنه. طبیعتاً امید همه اینه که بشه از طریق مذاکرات و صحبت‌ها و پای میز مذاکره اومدن‌ها و اینها مسائل حل بشه، نه از طریق جنگ. این که طبیعتاً درستم هست و خیلی هم خوبه که رهبری دو کشور این رو اعلام دارن میکنن که آمادگی رفتن پای جنگ هم ندارن. ولی یه جنبه قضیه دیگه اینه که واقعاً عملیاتی که نیروی قدس و نیروهای نیابتی نیروی قدس در منطقه انجام دادن بیش از جنگ کلاسیکه. اینها جنگ هایی است که در حد بیشتر عملیات تروریستی میتونه باشه. مثلا کاری که امروز حوثی ها کردن در رابطه با تاسیسات نفتی عربستان در منطقه واقعا یک حمله کلاسیک، جنگ کلاسیک نظامی بین یمن و عربستان که نیست، یه حمله تروریستی حوثی هاست به اونجا. یا اگر فردا خدای نکرده این نیروهای نیابتی ایران در عراق بخوان پست‌های دیپلماتیک آمریکا رو در مثلا در بغداد در اربیل عراق مثلا بخوان مورد حمله قرار بدن، این دیگه جنگ کلاسیک نیست، اینا عملیات تروریستیه. در مقابل این هم اون وقت باید سنکام آماده باشه، آماده بشه، و من فکر میکنم آماده هستن. به هر صورت من فکر میکنم، امیدوارم که طرفین به این نتیجه برسن که همچین وارد همچین جنگی نشن، چون این جنگ هیچ که واقعا به نفع هیچ کس نیست و به ویژه به نفع ایران نیست. چون اگه بخواد جنگ وسیع بین نیروهای ایران و آمریکا در منطقه انجام بشه، این دیگه یک جنگ بیشتر یک طرفه خواهد شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه ایران بر سر برجام با آمریکا مذاکره نمی‌کند، گفت که هیچ جنگی با آمریکا رخ نخواهد داد. آیت الله علی خامنه‌ای این سخنان را روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت و در دیدار با مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و مذاکره با آمریکا را سم خواند. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم دلیل تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر عدم مذاکره با آمریکا چیست؟ آلان توفیقی:
این اصرار بر عدم مذاکره فاقد توجیه سیاسی و حتی به نظر من اعتقادی و مذهبی هستش. ببینید، حتی در قرآن که این آقایون مدعی پیروی از اون هستند، بشارت میده به کسانی که حرفهای دیگران رو گوش میکنند، یعنی مذاکره میکنند و بعد بهترین اونها رو انتخاب میکنند. در بعد سیاسی و مدیریتی هم اصرار بر یک امر شناخته شده منطقی و عقلی مبتنی بر گفتگوی با دیگران برای حل مشکلات و مسائل یک کشور فاقد توجیه مدیریت و کشورداری هستش. اما باید توجه کرد که متاسفانه جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیکه و جزء آخرین نظام‌های ایدئولوژیک موجود در دنیا هستش، که این نظام‌ها معمولاً زندانی یک سری شعاری هستن که اونها رو دادن. از ابتدای انقلاب پایه جمهوری اسلامی مبتنی بر آمریکا ستیزی و ضدیت با اسرائیل هستش و خب در ادبیات سیاسیشون اونها رو حتی به شیطان مشابه کردن و این باعث میشه که خودشون رو در موضعی ببینن که از لحاظ دینداری میدونید که معامله و مذاکره با شیطان نه تنها نباید انجام بشه، بلکه باید از اون گریخ. بنابراین میشه خلاصه کرد که این اصرار آقای خامنه ای مبتنی بر مذاکره نکردن فاقد مبانی عقلانی و منطقی و فقط از دیدگاه ایدئولوژیک میشه اون رو تفسیر و تعبیر کرد.
آقای توفیقی، همونطور که میدونین پیش از این هم گفته شده بوده در مواردی که مذاکره نخواهیم کرد و اصلا باب مذاکره بسته است، ولی ما دیدیم مذاکره هایی صورت گرفت. در همین مسئله برجام اگه خاطرتون باشه، ابتدا اصلا بنابر این بود که اصولا گفتگویی صورت نگیره، جناح‌های مختلف این فشارها رو می آوردن، ولی باز ما دیدیم که به هر حال صورت گرفت و برجامی به وجود اومد. پس ماجرا از چه قراره به نظر شما؟
ببینید، این برمیگرده به اون ماهیت خاصی که جمهوری اسلامی برای خودش قائله. نگاه کنید به این که آنچه که گفته میشه و ظاهراً آقای خامنه ای اون رو به عنوان مقاومت تعبیر میکنه و اون رو توصیه میکنه به ملت و مسئولین، این فقط برای مردم هستش، وگرنه همونطور که شما هم به مواردی اشاره کردید میتوان گفت که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته همواره در مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم با آمریکا بوده، به خاطر اینکه علارغم همه این بحث هایی که در ظاهر و در تبلیغات و اونچه که میخوان به ذهن مردم القا بکنند، برای آقایون بیشتر از هر چیزی حتی اصول مسلم دین، که مثلا آقای خمینی میگفت برای حفظ جمهوری اسلامی ما میتوانیم حتی توحید که جزء اصول دین هست رو تعطیل بکنیم. بنابراین اینها وقتی که احساس بکنن که پایه های نظام در خطر هستش، مذاکره رو انجام میدن و متاسفانه باید گفت که این مذاکره معمولا همراه با هزینه های فراوان برای مردم و کشور ما بوده. گویی حافظ همیشه بهتر این آقایون رو شناخته، اونجا که میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
The در بررسی سخنان آیت الله خامنه‌ای بمونیم. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی گفت در بحث غنی‌سازی 20% اورانیوم وقتی کار را به جوانان محول کردیم، در میان ناباوری بسیاری کار به این مهمی را به سرانجام رساندند. ضمن اینکه مشکل ترین بخش غنی‌سازی رسیدن به 20% است و مراحل بعدی آسان‌تر از این مرحله است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین در اتریش داشتم، ابتدا پرسیدم این گفته تا چه حد درست است و آیا این گفته آقای خامنه‌ای از نظر علمی صحت دارد؟ بهروز بیات:
این صحت داره که به درجه غنی‌سازی رو بالا بردن میشه بگی به نوعی آسان‌تر است. اگه دقیق بخوایم بگیم، برای اگه فرض کنیم بخوایم 1 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مثلا 5% داشته باشیم یا 20% داشته باشیم یا 90%، اینا ارتباطش خطیه. خب هرچی بیشتر بخوای برای تولید 1 کیلوگرم سویی که احتیاج داری براش بیش به اون نسبت بالاتره. اما فرض کنیم مثلا 1 تن اورانیوم طبیعی داشته باشیم و فقط قصدمون این باشه که برای نیروگاه برق ازش استفاده بکنیم، مثلا 5%، یا اینه که 90%، یا بگیم وسطش 20%، در اون صورت اون برای رسیدن به نتیجه نهایی که مقدار کمیه، البته مثلا به طور مشخص بهتون بگم اگر 1 تن اورانیوم طبیعی داشته باشیم میتونیم مثلا بگیم حدود 120-130 کیلوگرم اورانیوم 5% ازش بیاریم بیرون، میتونیم حدود 5-6 کیلوگرم اورانیوم 90%. خب در این صورت این مقدار کار جداسازی که مصرف میشه در فاصله بین 5-90%، خب خیلی کمتره. یعنی صحبتی که آقای خامنه‌ای گفته که احتمالاً متخصصان بهشون گفتن که گونه درسته، یعنی که کار آسان‌تر میشود. به لحاظ عقلی هم همینجوری بدون اطلاعات دقیق میشه هم گفت اگر توی مجموعه، در واقع کار جداسازی اینه که توی یک مجموعه، حالا بگیم اینجا از اتم ها، دنبال یک اتم های معینی میگرده که جدا کنی. حالا هرچی تعداد اینا توی اون مجموعه بیشتر باشه، پیدا کردن و جدا کردنشون رو آسان تره. این اصل موضوع درسته که کار آسان تر میشه.
سوال بعدی که من داشتم این هستش که ایران اصولا همیشه گفته که قصد ساخت بمب اتم نداره. پس باید. این که تاکید داره میکنه الان غنی‌سازی بالاتر از حد پیشبینی شده در برجام رو میخواد در دستور کار قرار بده و مهلت تعیین میکنه برای کشورهای اروپایی، اینو چطور میتونیم الان تفسیر کنیم؟
نکنید این داستان مسئله عامیانه داریم که قسم حضرت عباسش باور کنم یا دم خروسش. در واقع اینجا دم خروسه. اصلا اینی که من غنی‌ساز رو میبرم به سطح بالاتر، اگر که منظورت این نباشه که میخوام به بمب نزدیکتر بشم، چه تهدیدیه؟ متوجه هستید؟ وگر نه خود تهدیدی نیست که بگیم خیلی خوب اورانیوم 20% حالا میخوام داشته باشم مثلا بگم. خب با توجه به این که به لحاظ اقتصادی برای ایران بی اهمیته، کلش بی اهمیته، اصولا کاری که میکنن بسیار بسیار گرانتر از اینه که در عرصه جهانی از بازار جهانی بخرید. موضوع در جای دیگه پرداختم در جزئیات. به لحاظ اقتصادی معنی نداره، ولی اینه که به عنوان یک تهدید به کار میبره، یعنی که اون حرفایی که همیشه آقای خامنه‌ای زده که بمب اتمی حرام است و در اسلام حرام است و این حرفا، یعنی که ازش استفاده میکنن به عنوان تهدید.
گفتگوی من رو میشنیدید با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
میخواستم پیام من رو به وزیر آموزش پرورش برسونیم که خیلی بیجا کرده برگشته، میگه ما این همه دانش آموز داریم که میخواییم بفرستیم برای جبهه، اونایی که فرستادین حالا برگردونید تا وقت اینایی که دوباره میخواییم ببرین قربانی کنید.
خطاب به سردمداران امریکایی یادآوری کنیم، یادشون بمونه، از تبس یادشان نره.
سید علی خامنه ای، با چماق انرژی هسته‌ای که تمام کشورها را به عناوین مختلف تهدید می کنید دیگر جواب نمی دهد و این چماق باعث سرنگونی و نابودی رژیم جمهوری غیر اسلامی ملایان خواهد شد.
میخوام جواب اون آقایی بدم که میگه که اگر آمریکا حمله کنه این ملت از این مرز پرگوهر دفاع میکنن مثل 8 سال دفاع مقدس. میخوام به این آقا عرض کنم که نه آقا، دیگه از این خبران نیست. مردم اون زمان اینجور دیدی که الان از مسئولین دارن اون زمان نداشتن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس بانک مرکزی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نمیتواند زمان آغاز کار بازار متشکل ارزی را مشخص کند، تاکید کرد که در ارتباط با این بازار آنچه به عهده بانک مرکزی بوده ابلاغ شده و تقریبا قرار است مثل بازار بورس انجام شود. به گفته عبدالناصر همتی، شرکتی که برای این کار در ایران به نام ساتما شکل گرفته است، باید ادامه راه را برود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد و مشاور نهادهای بین المللی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم که رابطه بازار متشکل ارزی با نهاد متناظر اینستکس موسوم به ساتما چیست؟ مهرداد عمادی:
اول اگر ما این نهاد متشکل ارزی رو بخوایم یکم توضیح بدیم کوتاه، اینه که این یک چیزی نیست جز این که بانک مرکزی با همکاری یا با دستور دولت میخواد سیستم قیمت گذاری ارز بازار آزاد رو، اون کلمه آزاد رو برداره و تبدیل کنه به یک سیستم بازار ارز دستوری. یعنی در حقیقت داده های اطلاعاتی که بانک مرکزی اونجا منتقل میکنه و در حقیقت نظر خودشو میده که امروز مثلا دامنه تغییر و نوسانات ارز چه محدوده خواهد بود، اینها خریداران و فروشندگان ارز این رو تابعیت کنن و دنبال کنن. این در حقیقت خیلی شبیه اون بازار ارزی بود که در دهه 70 ما در هند و در ترکیه شاهد بودیم که دولت در حقیقت دستور میداد و خریداران و فروشندگان بازار آزاد یا اون غیر دولتی در حقیقت بهشون کم و بیش تحمیل میشد. اینکه این رابطه این با این نهاد پرداختهای اینستکس چیه، این خب دولت در این راستا میخواد یک پیوندی ایجاد بکنه بین درآمدهای قابل استفاده ایران از صادرات حاملهای انرژی و نرخ هفتگی ارز. در حقیقت یک جوری من فکر می‌کنم این بخشش مثبت خواهد بود که دولت به بازار منعکس بکنه که یا لااقل بانک مرکزی که ما تمایل به ورود و اینکه قیمت ارز رو اینجا نگه داریم اونجا نگه داریم، این تمایل دیگه وجود نداره یا خیلی کمتر خواهد بود و بیشتر این تابعی خواهد بود که میانگین درآمد ارزی ما از صادرات حاملهای ارزی برای این هفته یا برای این ماه چه خواهد بود و در اون چارچوبه که بودن عرضه ارز تعیین خواهد شد. و این منظر هم بد نیست که بازار در حقیقت اگر دولت اینجا بانک مرکزی پوشش نکنن، یعنی سریع و راستگو باشن در دادن این علامت های داده های اقتصادی، این برای خریداران و فروشندگان ارز در نظر من میتونه چیز مثبتی باشه به جای اینکه روی توهمات و پیشبینی های بدون پایه بخوان خرید و فروش کنند و در حقیقت یک حباب بازی در بازار به وجود بیاد، داده های واقعی استفاده می کنند. ولی باید منتظر باشیم که بانک مرکزی در این راستا چقدر راستگو باشه. ما متاسفانه پیشینه بانک مرکزی ما در ایران برای راستگویی، برای راست آزمایی بسیار بسیار پیشینه کم اعتباریه.
با توجه به اینکه ایران هنوز قوانین مربوط به شفافسازی اقتصادی در ارتباط با FATF رو به طور کامل تصویب نکرده، اصولاً اینستکس، ساتما و یا هر گونه تمهیدی که به نحوی درآمد ارزی برای ایران ایجاد کنه چه وضعیتی پیدا میکنه و اصولاً مگه بدون تصویب FATF هر گونه تمهید دیگه‌ای کارایی خواهد داشت؟
بله این تشکیل شده و الان دارید شما راجع به این گفتگو میکنید با من، پس از نظر حقوقی تشکیل شده، ولی این مشاهده شما به نظر من مشاهده خیلی جدیه که وقتی شما امضا کننده زیر پایه ترین توافق و همکاری برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با نقل و انتقال های فاسد پولی و بانکی نکرده باشید، کارایی این و به کارگیری این چه اندازه مثمر ثمر خواهد بود. من تصور میکنم با توجه به اینکه ایران نه امضا کرده FTA، نه به نظر میرسه که لااقل از اینجور که من نگاه میکنم نیت جدی وجود داشته باشه در اون عالی‌ترین رده ها، نه رده دولت و رده مجلس، که این امضا بشه. من تصور میکنم که این مشاهده شما، ما خواهیم دید در هفته های آینده که کارگیری این بسیار بسیار محدود خواهد بود، به خاطر این این خیلی شاهده مستقیمیه. این رو باید استفاده بشه ازش از طریق شرکت های اروپایی، نهاد های بازرگانی اروپایی، و وقتی اونها ایران اینو امضا نکرده باشه FATF، هیچ کس نمیاد دست خودشو در یک تله بذاره که این تله رو خزانه داری امریکا لااقل در این 5 هفته 3 بار اعلام کرده که ما این به کارگیری نخواهد اومد و این به شما پوشش امنیتی و مقابل مجازات تحریم شکنی نخواهد داد، برای اینکه ایران امضا نکرده. و این بخشش به نظر من، حالا هرچند ما با خدایداری امریکا تفاوت نگاه و حتی مخالفت داشته باشیم، این مشاهده نمیشه انکار کرد که واقعا ایران این امضا نکرده. به این راستا من فکر میکنم که داوطلب برای استفاده از این به تعداد خیلی کوچکی خواهد بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در پی دیدارهای وزیر خارجه آمریکا در روسیه، کرملین اعلام کرد مذاکرات سازنده بود اما پیشرفته چشمگیری حاصل نشده. در این حال مسکو و واشنگتن توافق کردند برای عادی سازی روابط تلاش کنند و تماس‌های دو جانبه را افزایش دهند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مقامات روسیه و آمریکا معتقدند بهبود روابط دو جانبه به نفع دو کشور و کل جهان است. مایک پومپئو که سه‌شنبه طی نخستین سفر خود به روسیه در سمت وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روسش 3 ساعت و بیش از 1 ساعت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی مذاکره کرد، گفت:
اختلاف‌هایی داریم. هر یک از کشورها به دنبال منافع خود و تضمین منافع ملت‌هایمان هستیم. اما این بدان معنا نیست که دشمنیم. زمینه‌هایی هست که منافعمان مشترک است و دست کم با همکاری در این زمینه‌ها می‌توانیم روابطمان را تقویت کنیم. امیدوارم با تلاش‌های مشترک بتوانیم مناسباتمان را به مسیری بازگردانیم که نه تنها برای دو کشور و ملت‌هایمان، بلکه برای کل جهان مثبت باشد.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کریمه و به ویژه در پی زن مداخله روسیه در انتخابات آمریکا رو به وخامت نهاد. مسکو بر رد هر گونه اتهام همواره مسئولیت را بر عهده واشنگتن گذاشته و اختلاف‌های داخلی در آمریکا و تحقیقات دو ساله رابرت مالر عامل اصلی تخریب روابط دو کشور دانسته. در گزارش مالر آمده، به رغم تلاش‌های فراوان روسیه برای سوق دادن نتایج انتخابات آمریکا به نفع دونالد ترامپ، او نتوانسته تبانی ستاد ترامپ و کرملین را ثابت کند. سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد با پایان این تحقیقات شرایط بهبود روابط روسیه و آمریکا فراهم شود. ولادیمیر پوتین طی مذاکره با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت:
به رغم عجیب بودن تحقیقات آقای مالر، باید اذعان کنیم کار وی بی‌طرفانه بود و او تایید کرد هیچ اثری از تبانی میان روسیه و دولت کنونی آمریکا نبوده. اتهامی که ما از ابتدا چرند محض خواندیم. هیچ گونه مداخله‌ای در انتخابات آمریکا از سوی ما در سطح دولت نبوده و نمی‌توانسته باشد. اما متأسفانه این اتهام یکی از دلایل تخریب روابط کشورهایمان شده. امیدوارم به زودی این وضعیت تغییر کند.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مسکو علاقمند به احیای مناسبات با واشنگتن است و او 2 هفته پیش طی تماس تلفنی با دونالد ترامپ اطمینان یافته. رئیس جمهور آمریکا نیز چنین علاقه دارد. وی در ادامه حفظ ثبات راهبردی، جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی، حل مسائل زیست محیطی و مبارزه با فقر جهانی و جرایم سازمان یافته را از عرصه‌های بالقوه همکاری میان روسیه و آمریکا برشمرد. در مذاکرات پوتین و پومپئو همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سوریه، کره شمالی، افغانستان، لیبی، ایران و ونزوئلا مورد بررسی قرار گرفت. اما به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، مناقشه اوکراین مطرح نشد و این در حالی است که پیشتر آمریکا احیای تماس‌های سیاسی با روسیه از جمله دیداراتی رؤسای جمهور دو کشور منوط به عدم مداخله روسیه در اوکراین و آزادی ملوانان اوکراینی بازداشت شده تی درگیری در تنگه کرچ کرده بود. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از قصد خود برای دیدار با ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس G20 که ماه آینده در ژاپن برگزار خواهد شد خبر داد. روسیه میگوید این دیدار هنوز قطعی نیست، اما از آن استقبال خواهد کرد. ولادیمیر گاربوزوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است در شرایط کنونی دیدار مقامات دو کشور بی‌نتیجه است.
در حال حاضر روسیه و آمریکا زمینه‌های مشترک برای همکاری ندارند. مذاکرات پومپئو در روسیه بیش از پیش نمایان ساخت دیدگاه‌های دو کشور متفاوت و اغلب متضاد است. حتی در رابطه با موضوعاتی که اعلام شده توافق‌های حاصل شده، مثلا پیرامون سوریه، از دیپلمات‌های روس می‌شنویم آمریکایی‌ها جدی نیستند. چه برسد به موضوعاتی که طرفین بر اختلاف نظر تأکید دارند. اصلاً به عقیده من دلیل اصلی سفر پومپئو به بروکسل و سوچی این بود که طرح‌های دولت دونالد ترامپ برای ایران را به کشورهای زیرآب شرح دهد.
وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد کشورش به فشار بر رژیم ایران برای پایان تحرکات مخرب در منطقه ادامه خواهد داد، اما به دنبال جنگ نیست. در مقابل وزیر خارجه روسیه ایران و برجام را از موضوعات اصلی مورد اختلاف با آمریکا دانست و گفت مسکو به جلوگیری از سناریوی نظامی در ایران کمک خواهد کرد. چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با اشاره به این که تنش پیرامون ایران آشکارا شدت یافته، آمریکا را مسئول دانست و ضمن ابراز نگرانی گفت وزیر خارجه آمریکا هیچ تضمینی ارائه نکرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب در ادامه برنامه و در ساعت 19:37 تهران سری بزنیم به سرخط خبرها. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه به نقل از یک منبع مطلع در سازمان انرژی اتمی ایران نوشت که توقف اجرای برخی تعهدات برجامی ایران آغاز شده است. سفارت ایالات متحده در عراق میگوید که وزارت خارجه این کشور از تمامی کارکنان دولت که وظایفشان ارتباطی با شرایط اضطراری ندارد خواسته تا خاک عراق را ترک کنند. همچنین ارتش آلمان میگوید تمامی برنامه‌های آموزشی خود در عراق را متوقف کرده است. امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، میگوید ایران جبهه‌ای که او آمریکایی اسرائیلی خوانده را شکست خواهد داد. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی، میگوید لایحه جامع شفافیت در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت نهایی شده است. مسعود ثقفی، سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش تهران، میگوید پرونده یک مدرسه در رابطه با رقص و بازخوانی آهنگ جنتلمن به قوه قضاییه فرستاده شد. و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، میگوید نرخ‌های فعلی ارز پایدار نیستند و بهای ارز در ایران ممکن است به گفته او هر لحظه تغییر کند. خب حالا در ادامه برنامه‌ها می‌پردازیم به این نکته که دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از ادامه بازداشت فعالان کارگری در ایران انتقاد کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه افرادی شد که در جریان تجمع‌های روز جهانی کارگر در ایران بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در بیانیه روز چهارشنبه دیدبان حقوق بشر آمده است که فعالان کارگری بازداشت شده در روز جهانی کارگر تنها به دلیل برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز خود بازداشت شدند و مقام‌های ایران باید فوری و بدون قید و شرط همه آنان را آزاد کنند. همزمان با روز جهانی کارگر چند تجمع کارگری در ایران برگزار شد که در جریان آنها دست کم 35 فعال کارگری بازداشت شدند. شاهدان عینی روز 11 اردیبهشت ماه به رادیو فردا گفتند که بیشتر بازداشت شدگان اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بودند. تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند اما دست کم 6 فعال کارگری همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ندا ناجی، عاطف رنگریز، ناهید خداجو، نسرین جوادی، فرهاد شیخی و حسن سعیدی. به جز این افراد، در جریان برگزاری تجمعات کارگری در ایران دو روزنامه نگار به نامهای مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق و کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا هم بازداشت شدند که همچنان در وضعیتی نامعلوم زندانیند. دیدبان حقوق بشر میگوید برخی از بازداشت‌های روز کارگر همراه با خشونت و ضرب و شتم بوده و یک منبع مطلع به این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که بازداشت شدگان به اخلال در نظم عمومی، مشارکت در تجمعات غیرقانونی و برخی هم به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت که مقام‌های ایران به جای گرامی داشت روز کارگر و توجه به خواسته‌های کارگران، آنها را دستگیر و راهی زندان کردند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود نوشته که مقام‌های ایران طی سال‌های گذشته بارها فعالان کارگری و فعالان حقوق صنفی معلمان را بازداشت، متهم و محکوم کردند. افرادی همچون اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی، معلمانی که همکنون در زندان به سر میبرند. اما بجز این افراد، ماموران امنیتی طی روزهای گذشته چند فعال صنفی دیگر را هم بازداشت کردند. از جمله یاسر امینی و محمد علی زحمتکش، دو فعال صنفی ساکن مهاباد و شیراز. همچنین گزارش ها از ایران هاکیست، حسین سلامی، محمد صادق وفایی و علی رضا قربانی، سه عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان مازندران هم روز سه‌شنبه احضار شدند و منازل آنان توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میکنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قوینی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
جامعه باستانشناسی ایران با انتشار یک بیانیه خواستار ایجاد سازمان باستانشناسی شد. این باستانشناسان از نمایندگان مجلس خواستند که در بررسی طرح وزارتخانه میراث فرهنگی به مسائل و مشکلات موجود تشکیلات باستانشناسی ایران توجه کنند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
جامعه باستانشناسی ایران با انتشار یک بیانیه از نمایندگان مجلس خواستار ایجاد سازمان باستانشناسی شده است. در این بیانیه آمده است ساختار فعلی پژوهشکده باستانشناسی جوابگوی ظرفیت‌ها و مطابق با انتظارات موجود از تشکیلات باستانشناسی و باستانشناسان ایرانی نیست و از نظر مالی هیچ استقلالی از خود ندارد و قادر نیست از پروژه‌های علمی و ضروری به طور بهینه پشتیبانی کند. همچنین در این بیانیه نوشته شده است که پیش از تشکیل سازمان میراث فرهنگی، باستانشناسی به عنوان نهادی مستقل با بودجه‌ای مستقل میتوانست به فراخور وضعیت موجود کشور برنامه ریزی کند. اما پس از تشکیل سازمان میراث فرهنگی در اواخر دهه 60 خورشیدی، تشکیلات باستانشناسی نیز به این سازمان پیوست و بنابر سیاست‌های آن سال‌های کشور باستانشناسی به حاشیه رانده شد. به گفته این باستانشناسان، کشور ایران با غنای فرهنگی تاریخی و باستانی در صدر کشورهای صاحب تمدن در جهان قرار دارد. اما متاسفانه وضعیت تشکیلات باستانشناسی آن که تنها نهاد متولی رسیدگی کننده به وضعیت هزاران محوطه تاریخی و باستانی است، بسیار بغرنج است. یک استاد معماری و شهرسازی در تهران که نخست نامش شما شود، با اشاره به ساختار سازمان میراث فرهنگی از ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل باستانشناسی گفت.
علل اصول توی سازمان میراث فرهنگی از بنیانگذاریش و حتی قبل از اون توی موقعی که اداره باستانشناسی بود، دو تیپ آدم داشتیم و دو جور اینا یه مقدار برخورداشون با هم متفاوت بود. هنوزم این هست. یک سری از اصطلاح کسانی که تو سازمان میراث فرهنگی در سالهای سال کار کردن و میکنن یا حالا عضو سازمان بودن، یه بخششون معمار و شهرسازن، طراح شهری هن، مرمت شهری خوندن. مرمت بنا دیگه اون وقت متفاوت میشه، میدونید، میره تو عرصه، یعنی هر چی شما خورده بنا و اشیا میرسی تخصصش شروع میکنه تفاوت کردن. هر چی میاد عمومی تر میشه، میشه مرمت بافت، مرمت محله، مرمت شهر. این تفکرات میره به سمت یه سری تفکرات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، در صورتی که اون ور قضیه شما وقتی میرید به مرمت شیء میرسید یا مرمت بنا میرسید، یه کار تخصصی مرمتیه. در کلیتش اینا همه با هم جمع میشن سازمان میراث فرهنگی، ولی وقتی بیری تو جزش اینا تخصصاشون با هم خیلی فرق داره و خیلی وقتا در مقابل هم قرار میگیره.
این استاد معماری و شهرسازی تاکید کرد که هر دو گروه معمار و شهرساز و باستانشناسان باید در کنار هم برای حفظ هویت و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی تلاش کنند.
وقتی که من اینجا این خبر رو میشنوم که سازمان به اصطلاح باستانشناسا میخوان سازمان مستقل خودشون رو ایجاد کنن، این رو به فال نیک میگیرم، میگم خیلی هم خوب برن این کار رو بکنن و کاشکی که اون بخش اون طرفش هم بتونه بره یه سازمان مستقل خودش بگیره و اینا هر کدوم جایگاه خودشون هم. ولی یادمون نره که مجموعه ایناست که با هم که اون به اصطلاح وظیفه شناساندن ارزش‌های تاریخی فرهنگی بی‌نظیر این مملکت رو، چندین هزار ساله این مملکت رو با هم دارن و اینها مجموعه شونه که میتونه هویت ما رو، اون چیزی که حالا اسمش خلیج فارس به عنوان خلیج فارس نگه داره، اون چیزی که اسمش مثلا تمام آثار ثبت یافته این مملکت، ارزش مثلا فرض کنید که آبشارهای شوشه یا بنای چوغازنبیل که یا همون ده ها اثر دیگه که به ثبت جهانی رسیده و جزء میراث بشره، مجموعه از کار هر دوی این دوتا نگرش و این دوتا تخصص و دوتا تیمه.
از موارد دیگری که در این بیانیه بر آن تاکید شده است، بخش گردشگری است. به گفته امضا کنندگان این بیانیه، بدون توجه، تمرکز و سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های باستانشناسی در ایران، ابعاد مختلف تاریخی و فرهنگی محوطه‌های باستانی عیان نخواهد شد و صنعت گردشگری مد نظر مسئولان هیچگاه به آن حد از توسعه و رشد نخواهد رسید. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران، سال‌هاست که تعداد زیادی از بناهای تاریخی در معرض نابودی قرار گرفته و یا پروژه‌های مرمت اشیا و بناها در محوطه باستانی ناتمام ماندند که کارشناسان دلیل آن را کمبود بودجه حفاظتی و بی‌توجهی مسئولان میراث فرهنگی عنوان کردند.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید در مورد جامعه باستانشناسی ایران که با انتشار یک بیانیه خواستار ایجاد سازمان باستانشناسی شدن. شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. www.facebook.com/radiofarda.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر. توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره وضعیت اکران سینماهای ایران و جهان و آغاز جشنواره فیلم کن را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران با آغاز ماه رمضان و به رغم شروع نمایش چند فیلم جدید، شاهد افت قابل توجه در تعداد تماشاگرانش است. بررسی آمار فروش فیلم‌ها در این زمان نشان می‌دهد که حدود 3 میلیارد تومان از فروش فیلم‌های روی پرده در مقایسه با هفته‌های گذشته کاسته شده است. موضوع کاهش استقبال از سینماها در هفته‌های اخیر از سوی برخی از مدیران سینمایی و تهیه‌کنندگان مطرح شده و آنها نسبت به ادامه این شرایط هشدار دادند. از میان فیلم‌های جدید اکران شده، کمدی سامورایی در برلین ساخته مهدی نادری موفق‌تر از بقیه بوده است. فیلمی که نمونه دیگری از نوع کمدی‌های سال‌های اخیر ایران در شوخی با برخی ملاحظات اجتماعی و سیاسی و همچنین سفر شخصیت‌هایش به خارج از کشور است. این بار بازیگرانی چون حمید فرخ‌نژاد، امیر مهدی ژوله و هومن حاجی عبداللهی قرار است سفری به برلین، پایتخت آلمان، داشته باشند. مهدی نادری کارگردان این فیلم پیشتر سابقه ساخت فیلم جنگی بدرود بغداد را داشت. فروش سامورایی در برلین در هفته اول اکرانش حدود 0.5 میلیارد تومان بوده است.
جمشید که میگن شمایی؟
یه سامورایی هیچ وقت نمیتونه فارسی صحبت کنه.
فرقاده ندارد.
چشم.
الان برای یه بیزنس دارم. میخوام بفرستم به آلمان.
شهاب حسینی بازیگر موفق سالهای گذشته با فیلم نبات به عنوان دیگر فیلم جدید سینماها بار دیگر بر پرده سینماها آمده است. این فیلم یک ملودرام اجتماعی ساخته اول فیلمسازی به نام پگاه ارزی است و از جمله چند فیلم جدید اکران شده در سینما هاست که سازندگانشان فیلمسازان زن جوان هستند.
الو سعید، ببین اگه پیغام منو گرفتی بمون خونه، بیام یه کار مهم باید دارم. دوست دارم.
گوشی چرا خاموش بود؟ خیلی دیر کردی ها.
به شما کی اجازه داد یه غریبه را بزنی خونه؟
غریبه نیست، دوستم.
دوستته؟
دوتا پسر اذیتم کرد، مطلق گفتن، کولرام کشیدن، افتادم زمین.
تو فکر میکنی حقیقت فقط همون چیزیه که تو فکر میکنی؟ از فردا کلاس صبح تعطیل دیگه نمیری؟ از مدرسه صاف میای میشینی سر درس و مشق.
محسن عبدالوهاب با سابقه همکاری با رخشان بنی اعتماد و ساخت فیلم لطفاً مزاحم نشوید، فیلم تازه‌اش به نام به دنیا آمدن را روانه اکران سینماها کرده است. از ساخت این فیلم نزدیک به 4 سال است که میگذرد و تاکنون اکرانش به تعویق افتاده بود. داستان فیلم درباره زوجی است که در آستانه میانسالگی برای ادامه مسیر زندگیشان با یکدیگر دچار مشکل شدند. هدایت هاشمی و الهام کردا بازیگران اصلی این فیلم هستند.
تو مردی، هزار تا امکان واسه تو هست تو این مملکت.
حال سخت داشتیم؟
نه خیر.
دو سال دیگه درد شروع میشه، تا چند ساعت هم ادامه داره.
من دنیاش میارم، هر چی هم میخواد بشه بچه‌ش.
تنت کن بریم.
نمیخواد جلوی کیا مثل بورس جنگی به هم بپری. درز خدای نکرده کارد کتککاری هم
بگیر. من کتک بزنم؟
یه وقت
من
دیدی زدی. من همتون
از میان فیلم‌های باقی مانده از هفته‌های قبل، دو فیلم متری 6.5 و تگزاس 2 پرفروش‌ترین‌ها هستند. به ویژه درام اجتماعی متری 6.5 با عبور از مجموعه فروش 24 میلیارد تومان، حالا پرفروش‌ترین فیلم امسال سینما هاست. این دومین ساخته سعید روستایی به عنوان یکی از فیلم‌های تقدیر شده دوره گذشته جشنواره فیلم فجر توانست از زمان نمایش در اکران نوروزی تا کنون روند به نسبت ثابتی در جذب تماشاگر داشته باشد.
تو ندیده بودی من سر آدم فروشم و از چه بلایی میارم؟ نه
آجاقا احیانا اشتباه نشده پلیس منم بود تمولی بود که رفت. شما حرفمونو باور میکنی؟
شما رو حساب میدی رقم از هم بگی صافی از تو حساب
من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی
میخوام بدونم تو را هنجی شده که بیواسطه حساب تو چشای من نگاه کنی اگه من همون رو دیگه گرشی داشتی از کمتر از 500 متری من رجید
تگزاس دو هم با رسیدن به فروش 9.5 میلیارد تومانی نامش را وارد فهرست فیلم‌های پرفروش سال کرده است. فیلمی که بر اساس موفقیت قسمت قبلی ساخته شده و البته برخلاف آن فیلم داستانش را در خارج از کشور نمی‌گذراند، بلکه شخصیت‌های خارجی را به ایران آورده است.
ببین اینا همه سامبا می‌رسیدن. من یکی بندری می‌زدم.
های.
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 این چه بغلت؟ این گلوریاست. بعد من چه 50 دستش گلوریاست.
اصلا برگرد ایشون زن دارن.
خب کچکی من دو چیز دادم.
نگاه کن تو رو خدا با این مغنه انگار خدا اخبار 23 بگه.
از دیگر اتفاقات مرتبط با اکران فیلم ها موضوع اجرای طرح درجه بندی سنی فیلم هاست که در هفته های گذشته سازمان سینمایی شورای پروانه نمایش را ملزم به اجرای آن کرده است. با طرح ابهامات و سوالاتی درباره چگونگی اجرای آن، حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی این هفته گفت که با تشکیل گروهی درباره تعیین گروه بندی سنی فیلم ها قصد دارد با بازبینی نسبی در آن اجرایش را از هفته های آینده آغاز کند.
سینمای جهان
دوره 72 جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه در این شهر ساحلی جنوب فرانسه آغاز شد. جشنواره کن در سالهای اخیر شاهد رقابت سختی با رقیب قدرتمندش ونیز در نخستین نمایش فیلم‌های مطرح سال بوده است. برای این دوره کن موفق شده است تا نمایشگر ساخته‌های تازه نام‌های معتبری چون پدرو آلمودوار، کوینتین تارانتینو، جیم جارموش، کن لوچ، برادران داردن، ترانس مالیک، مارکو بلوکیو و عبداللطیف کشیش باشد تا به این صورت در رقابت با رقبا جان نماند. با این همه سایه اختلاف کن با کمپانی نتفلیکس و انتقادها درباره یکسان نبودن سهم زنان در این جشنواره همچنان بر اتفاقات آن سایه انداخته است. الخاندرو گونزالس ایناریتو فیلمساز معتبر مکزیکی تبار رئیس هیئت داوران این دوره است. فیلم افتتاحیه جشنواره ساخته تازه جیم جارموش با نام مرده ها نمی میرند بود که در قالب فیلم های زامبی انتقادهای شدیدی از وضعیت فعلی سیاسی و اجتماعی آمریکا بیان کرد. فیلمی که با واکنش به نسبت متوسط از سوی منتقدان روبرو شد.
In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming.
Excuse me, we're closed. Get away from me!
در اکران سینماهای جهان قسمت آخر سری فیلم‌های انتقامجویان با وجود کاهش فروش نسبی در هفته سوم اکرانش همچنان عنوان پرفروش‌ترین فیلم هفته را حفظ کرد. انتقامجویان جدید با نام آخر بازی حالا به مجموع فروش 2 میلیارد و 500 میلیون دلاری در کل دنیا رسیده است و پس از پشت سر گذاشتن تایتانیک تنها آواتار را برای کسب عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما پیش رو دارد. این در حالی است که فاصله‌اش با رکورد فیلم آواتار تنها 300 میلیون دلار شده است. اقتباسی از بازی ویدیویی پوکمون گو با نام پوکمون کاراگاه پیکاجو محصول کمپانی وارنر این هفته سهم زیادی در کاهش فروش انتقامجویان داشت. این انیمیشن زنده توانست با 103 میلیون دلار فروش در 62 کشور دنیا دومین فیلم پرفروش باشد. داستان این فیلم بر مبنای بازی پوکمون گو در دنیایی می‌گذرد که مردم پوکمون ها را برای مبارزه کردن جمع می‌کنند.
You're a talking Pikachu with no memories who's addicted to caffeine.
What? No. I can stop whenever I want. These are just choices. Another round, extra shot, black as night, thank you.
Sorry, it's piping hot.
هفته گذشته همچنین دوریسته ای از بازیگران زن شناخته شده دهه‌های 50 و 60 میلادی سینمای آمریکا درگذشت. حضور او در فیلم مردی که زیاد می‌دانست به کارگردانی آلفرد هیچکاک در یادها باقی مانده است.
تئاتر
مانند سینما، تئاتر ایران هم با آغاز ماه رمضان شاهد کاهش نسبی تماشاگران است. در این مقطع البته نمایش‌های تازه‌ای در سالن‌های مختلف نمایشی تهران به روی صحنه رفتند. در همین حال در ادامه اجرای نمایش‌های پرخرج، کار تازه‌ای در سالن تئاتر رویال هال با نام عروس مردگان به روی صحنه رفته است. این نمایش اثری فانتزی و موزیکال به طراحی و کارگردانی امیدرضا سپهری است که اقتباسی از انیمیشن معروف تیم برتون عروس مرده معرفی شده است. این نمایش هم شاهد حضور گروهی از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون مانند میلاد کیمرام، نازنین بیاتی، مهران احمدی، امیر جعفری و نیکی کریمی در آن است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.